ساعت 19 به وقت ایران. من هومن عسگری هستم، میزبان شما در این شامگاه یک شنبه. امروز 19 مهر ماه سال 1394 خورشیدی است. برابر با 11 اکتبر سال 2015 میلادی. از جانب خودم و همکارانم از تحریریه رادیو فردا در پراگ به همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. مجله شامگاهی امروز را به شما تقدیم می‌کنیم، چه در خارج از کشور هستید و احتمالاً ساعات پایانی روز تعطیلتون رو می‌گذرونید و چه در ایران بعد از یک روز کاری تصمیم گرفتید در دقایق پیش رو به میهمانی رادیو فردا بیایید و جدیدترین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو بشنوید. اما قبل از رفتن و مرور به دنیای خبرهای ایران و جهان، اجازه بدید نگاهی اجمالی داشته باشیم به خبرهای این ساعت با همکارم نوشین سید حسینی که الان در استودیو همراه ماست. نوشین سلام.
سلام به تو هومن، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. ارتش عراق میگوید کاروان خودروهای حامل ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی را بمباران کرده است. در بیانیه ارتش عراق گفته شده که او قصد داشت در جلسه فرماندهان گروه خلافت اسلامی شرکت کند که در مسیرش در نزدیکی مرز سوریه هدف قرار گرفته است. این عملیات در روز شنبه انجام شده و هنوز از سرنوشت البغدادی اطلاعی در دست نیست. بیش از این هم گزارش‌های درباره کشته و یا زخمی شدن آقای البغدادی خبرهایی منتشر شده بود. شمار قربانیان بمب‌گذاری‌های روز شنبه در شهر آنکارا پایتخت ترکیه به 95 نفر رسید. در این حادثه 246 نفر هم زخمی شدند که وضعیت 48 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. در ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام شده و تعدادی از مخالفان حزب عدالت و توسعه خواستار استعفای وزیر کشور و رئیس جمهوری آن کشور هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و تحقیقات درباره عاملان بمب گذاری ها ادامه دارد. روز شنبه انفجار همزمان 2 بمب در محوطه ایستگاه مرکزی قطار در آنکارا ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. در زمان وقوع این انفجارها دست کم 10,000 نفر در این منطقه بودند. مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح اجرای برجام را روز سه‌شنبه آغاز می‌کند. کلیات این طرح در نشست علنی روز یک‌شنبه مجلس با 139 رأی موافق تصویب شد. قرار است نظر نهایی نمایندگان مجلس درباره این طرح و پس از آن نظر شورای نگهبان تا روز 26 مهر ماه اعلام شود. بر پایه طرح پیشنهادی که اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام نام گرفته، دولت میتواند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی برجام را به طور داوطلبانه اجرا کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکنون موضع روشن و دقیقی درباره برجام اعلام نکرده است. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در ایران خبر داده است. آقای اجرایی در نشست خبری روز یکشنبه خود گفت هنوز فرصت برای اعتراض به این حکم باقی است و در صورتی که بعد از پایان 20 روز اعتراضی نشود حکم قطعی می شود. او محکومیت جیسون رضاییان را تایید کرد ولی گفت که از جزئیات مفاد حکم اطلاعی ندارد. دادگاه جیسون رضاییان که یک سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، ماه گذشته به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
سپاسگزارم از تو نوشین سید حسینی. شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی بود با تازه ترین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در ادامه صفحات مجله شامگاهی امشب رو ورق می‌زنیم که با سردبیری فرین عاصمی تهیه شده. رأی موافق مجلس شورای اسلامی به طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام و حواشی آن.
میشه گفت که اگر شورای نگهبان تایید بکنه این مصوبه رو، تقریبا کار مجلس به پایان رسیده و به نظر نمیاد که با این مصوبه دیگه مجلس بتونه مداخله‌ای در اجرای توافق اتمی بکنه.
وزیر دادگستری اعلام کرده که زمینخواری در کشور متوقف شده. درباره صحت این گفته و دلایل طرح اون در شرایط کنونی خواهیم شنید.
این ادعای آقای پور محمدی ادعای گزافی است. مثل میمونه که رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر ادعا کنه که مصرف مواد مخدر در ایران تمام شده. آقای افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور میگه ما 3000 گزارش مردمی در هفته داریم در مورد زمینخواری.
گزارشی هم خواهیم شنید درباره اظهارات کم سابقه صادق خرازی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در فرانسه.
چطور ما کچهوار غربی ها رو میبوشیم میگیم این غربی نیست ولی کرواتش غربیه؟ شخصا اتحاد غربیم رو به شما بگم، کروات رو مخالف نظام و مخالف عرف نمیدونم و این رو اشتباه میدونم بگیم که کروات کسی داره مخالف نظام، مثلا دست دادن با خانم ها.
اینها و بیشتر همه در دقایق پیش رو در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. ساعت 19:06 به وقت ایران هست. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ایران بررسی کلیات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام صبح امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با 139 رأی موافق در مقابل 100 رأی مخالف تصویب شد. این طرح توسط علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تهیه شده و علی لاریجانی رئیس مجلس و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از موافقان آن بودند. این طرح یک فوریتی که کارشناسان از آن با نام پذیرش مشروط یاد می کنند خارج از نوبت در اولویت کار مجلس قرار گرفت و همین امر واکنش های بسیاری از سوی نمایندگان مخالف با برجام به همراه داشت که آن را عجله مجلس برای تصویب ترکمنچای دوم خواندند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
کلیات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام صبح روز یک شنبه 19 مهر در مجلس شورای اسلامی رأی آورد. قرار نبود این طرح روز یک شنبه در دستور کار مجلس قرار بگیرد، اما در ابتدای جلسه علنی نمایندگان به تغییر دستور مجلس رأی دادند و به بررسی کلیات طرح یک فوریتی پرداختند. مجلس تا 26 مهر ماه فرصت داشت تا تکلیف برجام را تعیین کند و به همین خاطر نمایندگان امضا جمع کردند تا این طرح خارج از نوبت بررسی شود. برخی از نمایندگان نیز به این تغییر نوبت معترض بودند، از جمله روح الله حسینیان.
بذارید آقا 10 روز در کمیسیون بمونه نمایندگان اظهار نظر کنند. آخه چه مسئله پشت این قضیه هست که اینقدر شما با حالت دستپاچگی و به حالت اینکه نمایندگان فکرشون رو باز نکنن، آینده رو در نظر بگیرن، اونها رو در مقابله یک عمل انجام شده قرار میگیرید؟
اما آقای لاریجانی در جواب گفته است که هیچ اقدام غیرقانونی در رابطه با بررسی برجام صورت نگرفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان او نیز در این جلسه حاضر بودند. علیرضا زاکانی نماینده تهران و عضو کمیسیون برجام از مخالفان این طرح یک فوریتی و بررسی خارج از نوبت آن است. آقای زاکانی معتقد است که بررسی این طرح خلاف میل شورای عالی امنیت ملی و دبیر آن علی شمخانی است.
بنده صبح رفتم دبیرخونه، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی زنگ زدن جلوی خود بنده به مسئول دفتر جناب عالی و خواهش کردن، گفتن با آقای لاریجانی بگید اینو از دستور خارج کنه. من خواهش میکنم دوستان توجه کنید، مملکت نیاز به تفاهم داره، مملکت نیاز به ضدیت با هم نداره. ما مکمل دولتیم، دولت و مجلس یکی هست. ما امروز هستیم اما آینده
نداریم. حالا این تذکر نطقجیه،
من خواهش میکنم این تذکر رو رعایت کنید.
اما آقای لاریجانی در جواب چیز دیگری با آقای زاکانی میگوید.
این
که میگویند نظرات دبیرخانه اعمال نشد حتما تکذیب میکنم. من دیشب ساعت 7 شب با آقای شمخانی پیش من بودن، ما از اول تا آخر این ترور بررسی کردیم با نظرات دبیرخانه، قبول کردن، همه اجرا شد. من اتفاقا گفتم امروزشون بیاد مجلس که بدون چیزی پشت صحنه نیست. این موضوع هسته موضوعی است که به رهبری مربوطه. برابری ما رهبری رو مطلع کردیم، ما که نباید نظر ایشون میگرفتیم، چون اگر نظر ایشون گرفته میشد که مجلس که نمیتونست خلاف اون نظر بده.
علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل مربوط به ایران، مقیم بریتانیا، در مورد این اختلافات به رادیو فردا چنین میگوید:
اعضای اصلی کمیسیون ویژه و اقلیت مجلس محاسبهشون این بوده که گذر زمان به نفع اونها خواهد بود و موقعیت مخالفان توافق رو بهتر خواهد کرد، بنابراین ترجیح میدادند که طرح امروز بررسی نشه و به آینده موکول بشه تا هم اونها بتونن رأی بیشتری رو کسب بکنن و هم بتونن از طریق به تأخیر انداختن رأی گیری مهلت مطرح شده در مورد تایید توافق در ایران رو به عقب بندازن.
اما از حواشی جلسه علنی صبح یکشنبه مجلس، سخنرانی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است که در دفاع از طرح یک فوریتی صحبت کرد و به تهدیدهایی اشاره کرد که در روزها و ماهای اخیر علیه او شده. صحبت‌هایی که به شدت در رسانه‌ها انعکاس داشته است. طرح دو فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام در روز 12 مهر ماه و پس از قرائت گزارش کمیسیون برجام ارائه شد و یک فوریت از آن رأی آورد. این طرح سپس به کمیسیون امنیت ملی فرستاده شد و سرانجام صبح یکشنبه کلیات آن به تصویب رسید. اما آیا کار مجلس در رابطه با برجام به پایان رسیده؟ علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران:
میشه گفت که اگر شورای نگهبان تایید بکنه این مصوبه رو، تقریبا کار مجلس به پایان رسیده و به نظر نمیاد که با این مصوبه دیگه مجلس بتونه مداخله‌ای در اجرای توافق اتمی بکنه.
برجام پیش از اجرای شدن نیازمند گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی است و پس از ارائه آن گزارش در اوایل سال آتی میلادی، یعنی در ابتدای زمستان سال جاری خورشیدی، اجرایی خواهد شد.
تصویب طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام بود که در گزارشی از سمیرا قرایی شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی به خبرگزاری ایسنا گفته که زمینخواری در کشور متوقف شده. آقای پورمحمدی اضافه کرده که مبارزه با تغییر کاربری زمین یکی از نکات مهمی است که در دولت کنونی پیگیری شد. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان، نخست از او پرسیدم که در حالی که هر دو جناح اصلی در ایران طرف مقابل را به زمین‌خواری متهم می‌کنند، سابقه این روند در جمهوری اسلامی چه بوده؟ مهدی مهدوی آزاد:
زمینخواری اساساً همون روزهای اوائل انقلاب بعد از ماجرای مصادره ها شروع شد. به این شکل بود که نهادهای مذهبی جمهوری اسلامی، نهادهای روحانی، در واقع اموال فراریان آن زمان رو مصادره میکردن به نفع خودشون. بعد از جنگ، از دولت اول آقای هاشمی وارد فاز تازه‌ای شد. زمینخواری گسترده، تغییر کاربری زمین‌ها از دماوند، لواسانات، ورامین در اطراف تهران شروع شد. نهایتاً به مناطق آزاد رسید. کیش، قشم، به کلاردش و مناطق مثل اون رفت، شخم زد. تقریباً تمامی زمین‌های ساحلی مازندران و گیلان رو گرفت، بعد به زمین‌های جنگلی رسید و در نهایت از دور اول دولت آقای احمدی نژاد وارد یه فاز بی‌سابقه شد. تقریبا تمام نقاط مرغوب کشور رو شخم زد، به معنی واقعی کلمه. دیگه حتی به جاهای غیر قابل تصوری مثل گردنه ایران رسید. نقش زمین‌خواری در ساختار نظامی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که الان می‌تونیم بگیم جزئی از این ساختاره. یعنی نه تنها هزینه‌های اقتصادی احزاب، گروه‌ها و باندهای قدرت رو تضمین می‌کنه، بلکه هزینه‌های سیاسی، فعالیت‌های سیاسی و حتی بعضاً هزینه‌های فعالیت‌های ایدئولوژیک و تبلیغات اسلامی احزاب جمهوری اسلامی، مخصوصاً نهادهای وابسته به روحانیون ارشد رو تضمین می‌کنه.
البته آقای خامنه‌ای در یه صحبتی که حدود 2 سال پیش مطرح کرده بودند، گفتن که حتی اگر برای حوزه علمیه هم جایی قرار زمین‌خواری انجام بشه، باید جلوش گرفته بشه.
دولت آقای روحانی که سر کار آمد، آقای جهانگیری در صریح‌ترین مواضع میگفت فساد سازمان یافته در ساختار جمهوری اسلامی مثل وبا و طاعون شده، تمامی بافت جمهوری اسلامی رو فاسد کرده، در رأس این فساد زمین‌خواری بود و بعد قاچاق که وزیر کشور هم صحبت کرد. در حقیقت آش آنقدر شور شده بود که دیگه صحبت از زمین‌خواری نبود. در رسانه‌ها رسما گفته میشد که صحبت از کوه‌خواری است، صحبت از دریاخواری است، صحبت از جنگل‌خواری است، و به قدر این آش شور شده آسیب زننده بود که آیت الله خامنه‌ای مجبور شد در حقیقت تحت فشار دولت چنین موضعی بگیره، به این خاطر که بخش بزرگی از تغییر کاربری اموال ملی در کشور توسط نهادهای وابسته به روحانیون یا نهادهای مذهبی با اهداف ظاهری انسان دوستانه یا مذهبی انجام میشد، تحت عنوان ساختن حوزه علمیه، مسجد یا نهادهای خیریه، و در حقیقت به این معنی مورد استفاده قرار نمی گرفت، صرفا تغییر کاربری بود برای اهداف شخصی یا اهداف سیاسی و غیر عام المنفعه.
خبرگزاری ایسنا امروز به نقل از آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت آقای روحانی نوشته که زمین‌خواری در کشور متوقف شده. این گفته ای آقای پور محمدی چقدر واقعیت داره؟
اگر زمین‌خواری تا سال 1384 جزء انکار ناپذیر فساد مالی در ساختار جمهوری اسلامی بود، در دولت آقای احمدی نژاد متاسفانه به نحو حیرت انگیزی عمومی شد. این که بگوییم اون روند علنی غارت اموال و انفال عمومی در دوران آقای احمدی نژاد اکنون متوقف شده قابل پذیرشه، اما این که بپذیریم یا بگوییم که کاملا متوقف شده، یعنی این ادعای آقای پور محمدی ادعای گزافی است، مثل این میمونه که رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر ادعا کنه که مصرف مواد مخدر در ایران تمام شده، غیر قابل باور چنین چیزی. در اساس آخرین اظهار نظرهای مقامات مسئول، آقای افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور میگه ما 3000 گزارش مردمی در هفته داریم در مورد زمین خاری. آقای محسن اجری میگه در سال 93 فقط 42500 هکتار زمین رو در واقع قوه قضاییه پس گرفته. این حجم خیلی گسترده تر از این حرفات که با چند بخشنامه یا تلاش که تلاش دولت رو من تایید میکنم ولی بتونیم بگیم متوقف شده.
چرا امروز با وجود تمامی اتفاقهای سیاسی پیچیده‌ای که در عرصه بین المللی و در تهران در حال رخ دادن هست، چرا امروز این بحث مطرح میشه و آقای پور محمدی چون این حرفی رو مطرح میکنن که زمین‌خواری به پایان رسیده در کشور؟
همواره در آستانه تمامی انتخابات ها یکی از مهمترین مسائل و مشکلات احزاب و مسئولین منابع مالی احزاب، مخصوصا احزاب رقیبشون بوده. دو انتخابات بسیار سرنوشت‌ساز زمستان امسال و منابع مالی که قرار هزینه بشه و حتما یکی از عمده‌ترین منابع مالیش بحث زمین‌خواری هست، در واقع این موضوع رو به موضوع روزی تبدیل کرده که به گمان من تا دم انتخابات هم شاهد فراز و فرودهای بسیاری در مورد اون خواهیم بود.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در آلمان بود درباره سخنان مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی سخن میگفت که ساعت پیش در گفتگو با او این مصاحبه تهیه شده بود. اما در ادامه این بخش خبری اجازه بدید، این مجله شامگاهی در واقع، اجازه بدید باز هم به ایران برگردیم. صادق خرازی سفیر پیشین ایران در فرانسه از جمله چهره‌های خبرساز سیاست ایران در ماه‌های گذشته بوده. او که چند هفته پیش با اظهاراتی علیه اصلاح طلبان توجهات را برانگیخته بود، حالا نیز با بیان صحبت‌های کم سابقه دیگری خبرساز شده. بابک غفوری آذر از رادیو فردا درباره این اظهارات گزارش می‌دهد.
دفاع از کراوات زدن و دست دادن با خانم‌ها، تمجید از اقدام محمد جواد ظریف در دست دادن با باراک اوباما و مقتدر توصیف کردن اردشیر زاهدی وزیر خارجه نظام شاهنشاهی ایران، اینها بخش‌هایی از اظهارات تازه محمد صادق خرازی دیپلمات و سفیر سابق ایران در فرانسه است. آقای خرازی که در یک سال اخیر با تأسیس حزب ندای ایرانیان و بیان برخی نظرات انتقادی علیه اصلاح طلبان چهره جنجالی در سیاست ایران بوده است، حالا در گفتگوی تازه‌ای با رضا رشیدپور مجری پیشین رادیو و تلویزیون دولتی ایران نظرات بحث‌انگیز تازه‌ای مطرح کرده است. در این گفتگو که از طریق یک وبسایت اینترنتی پخش ویدیو در ایران به نام آپارات منتشر شده، آقای خرازی درباره طیف مختلفی از موضوعات از جمله سوابق فعالیتش در ابتدای انقلاب، دارایی و اموال شخصیش و نیز دیدگاه‌ها و اقدامات سیاسیش صحبت کرده است. اظهاراتی که با واکنش‌های هم روبرو شده است. اصلی ترین واکنش به این بخش از اظهارات آقای خرازی مربوط می‌شود.
چطور ما کوچه‌وار غربی‌ها رو می‌پوشیم میگیم این غربی نیست ولی کرواتش غربیه. شخصا اعتقاد غربیم رو به شما بگم، کروات رو مخالف نظام و مخالف عرف نمی‌دونم و این رو اشتباه می‌دونم بگیم که کروات کسی داره مخالف نظام. مثلا دست دادن با خانم‌ها در عرف جمهوری اسلامی و در حکم جمهوری اسلامی امر مستحسنی است. قبولم ندارن علما، مراجع قبول ندارن و شخص رهبری هم نسبت بهشون موضع داره. در حالی که در خیلی در تاریخ ما داریم خیلی از بزرگان و علما دست می‌دادن. مرحوم آیت الله بهشتی ما متصل کسانی بودن که در مواجهه اگر خانمی دست دراز می‌کرد، خانم اهل کتاب نه خانم مسلمان اهل کتاب، اونجا تسامح در ادله سنن می‌کردن، به قول علما دست می‌دادن.
در واکنش به این اظهارات، ملوک السادات حسینی بهشتی، فرزند ارشد محمد بهشتی، دست دادن پدرش با زنان نامحرم را رد کرده و در کنایه‌ای به صادق خرازی به وبسایت انتخاب گفته است بهتر است دوستان برای توجیه کارهای خودشان پدرش را سپر قرار ندهند. صادق خرازی که با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت خانوادگی دارد، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی سفیر ایران در فرانسه بود و همواره از او به عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به آقای خاتمی یاد می‌شد. با این همه به دنبال تأسیس حزبی به نام ندای ایرانیان از سوی او و بیان انتقادهایی علیه جریان اصلاح طلب، رابطه‌اش با این جریان به تیرگی گرایید. او در گفتگوی اخیرش به این اتفاقات هم اشاره کرده است.
حزب ندا قبل از که درست بشه، من تو اصلاح طلبا یا آقا صادق آقا صادقی میگفتن، همیشه آقای خاتمی فلان. بعدا یهو اومدن مطرح کردن که اصلا صادق خرزی مگه اصلاح طلب هم هست؟ تو این جبهه سیاسی اینقدر الحمدلله دیدگاه‌های مختلف وجود داره که نتیجه عملکردشون شد 84، نتیجه عملکردمون شد 88. ببینید چه بلایی سر آقای هاشمی آوردن، چه بلایی سر 78 سر آقای هاشمی در مجلس، چه بلایی سر آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری آوردن. همشون الان دونه دونه با آقای هاشمی نشستن سوال کردن که تو بیا کاندید ریاست جمهوری شو. دقیقه 90 همشون چرخیدن رفتن سراغ آقای کروبی، سراغ آقای مهین، جای دیگه. یا جناب آقای خاتمی اومدن برای انتخابات ریاست جمهوری، تا اومدن دیگری اومد خب خودشو کاندیدای آقای خاتمی کشید کنار و نتیجهش این سال 88 شد.
تنها اصلاح طلبان هدف انتقادهای صادق خرازی در این گفتگو نبودند، بلکه او در انتقاد تندی نسبت به عملکرد محمود احمدی نژاد و دولتش نسبت به احتمال بازگشت آنچه احمدی نژادیسم خواند هم هشدار داده است.
احمدی نژادیسم خطر جدی و بالفعل و با قوه بزرگ کشور میدونه و بزرگترین خطری که میتونه زوال امنیت و سلامت و قدرت ملت ایران را داشته باشه پدیده احمدی نژادیسم.
خب اگر ایشون مجددن کاندیدا بشود و مجددن رأی بیاورد چی؟
روحانیت دیگه احمدی نژاد رو کورشون نشست و دوششون نشست با 500 کیلومتر سرعت از دین و جمهوری اسلامی عبور کرد، هرگز نمیتونه احمدی نژاد دیگه برگرده. ولی احمدی نژادیسم احتمال داره برگرده.
از جمله دیگر اظهارات بحث‌انگیز صادق خرازی، دفاع او از عملکرد ابراهیم نبوی، روزنامه‌نگار و طنزنویس ایرانی مقیم خارج از کشور، و همچنین توصیف‌های ستایش‌آمیز از برخی وزرای خارجه دولت‌های پیش از انقلاب ایران از جمله اردشیر زاهدی است.
زیادی هستن که من شاید به لحاظ سیاسی یا فکری قبولش نداشته باشم، اما دستشون رو می‌بوسم. آدمای بزرگواری هستن، واقعاً افرادی هستن که در بدترین شرایط زندگی کردن و وابسته قدرت خارجی نشدن. ببینید بنده یکی از اون افراد رو همین آقای ابراهیم نبوی میدونه. آقای ابراهیم نبوی یکی از انسان‌های فوق‌العاده زندگی شخصیش پاکیزه است. مثلا اردشیر زاده یک وزیر خارجه قدر بود. مرحوم خلعتبری باز وزیر خارجه ملی بود. دکتر فاطمی 11 ماه وزیر خارجه بود، اما 60 سال تو تاریخ ایران مونده.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره دلایل بیان این نظرات بحث‌انگیز از سوی آقای خرازی و اهداف احتمالی او چنین می‌گوید:
در مجموع میتونیم بگیم که یک سیاستمداری که تو حوزه سیاست خارجی هم فضای سیاسیش با رانت، یعنی رشدش با رانت همراه بوده، الان سعی میکنه از رانت موجودی که در نزد آقای خاتمی داره و همچنین ارتباطی که با آقای خامنه‌ای داره به نوعی موقعیت خودش رو تثبیت بکنه و تو این فضایی که به شدت سیال هستش خودش رو به عنوان یه بازیگر مطرح نشون بده. این باعث شده که ما خیلی تناقض ببینیم در این دوره گذاری که آقای خرازی و حزبش داره طی می‌کنه.
صادق خرازی احتمال نامزد شدن در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را به تصمیم حزب ندای ایرانیان که او مؤسس و رئیس شورای مرکزی آن است مربوط دانسته است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
رادیو فردا در این حال ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما شنوندگان عزیز. در ادامه نظر چند نفر از شنوندگان را خواهیم شنید که لزوماً بازتاب دهنده مواضع رادیو فردا نیست.
در رابطه با این که میگن مرگ بر آمریکا، به خدا، به پیر، به پیغمبر، مردم ایران علاقه وافری به مردم آمریکا دارن. مردم ایران و مردم آمریکا واقعا همدیگه رو دوست دارن.
میخواستم به این بنیامین نتانیاهو بگم که حالا دیم بو ایران تروریسته و ایران آدم کش و ایران قاتله، یه خورده به اعمال رفتار فکر کن، از خدا بترس.
انتقادی داشتم مواضع کشورهایی که در امور داخلی سوریه دخالت میکنن، ایران، روسیه، چین از حکومت سرکوبگر دست بشار اسد حمایت میکنن، آمریکا و کشورهای باختری از ارتش آزاد سوریه حمایت میکنن، ترکیه و عربستان و کشورهای عربی آتش بیار معرکه هستن و تو سوریه آتش به پا میکنن، همین کشورها با پشتیبانی از حکومت سرکوبگر دست سوریه و حمایت از گروههای تروریستی باعث بی‌ثباتی سوریه شدن. از این کشورها خواهشمندم در امور داخلی سوریه دخالت نکنن و بگذارن مردم سوریه سرنوشت خودشون را با کمک سازمان ملل و شورای امنیت مشخص کنن.
مدتی بود در مورد عدل پروردگار شک کرده بودم، ولی اکنون با کشته شدن این فرمانده در سوریه نظرم برگشت. اکنون به او میگویم ای کشته، که ها را کشتی که کشته شدی زار؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:26 در تهران. اجازه بدید یک مقدار از دنیای سیاست فاصله بگیریم و همراه با همکارم فریبرز غریب از دنیای ورزش بشنویم.
تیم ملی فوتبال ژاپن با همه ستاره ها و لژیونرهایش برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی ایران وارد تهران شد. ایران و ژاپن از رقیبان سنتی فوتبال آسیا هستند که در رنکینگ فیفا در رتبه های اول و دوم قاره کهن ایستاده اند. چشم بادامی ها چندین بازیکن در لیگ های درجه اول فوتبال اروپا دارند که شینجی کاگاوا از بورسیا دورتموند آلمان و کیسوک هوندا از آسه میلان از جمله سرشناسترین آنها هستند. دیدار تدارکاتی ایران و ژاپن روز سه‌شنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. تیم فوتبال زیر 23 ساله های ایران که برای آمادگی رقابت های انتخابی المپیک در مسابقات غرب آسیا در قطر شرکت کرده، دیشب در مرحله نیمه نهایی این بازی ها 2-1 تیم یمن را شکست داد و به فینال راه یافت. امیدهای فوتبال ایران روز سه‌شنبه دیدار پایانی غرب آسیا را برابر سوریه برگزار می کنند که دیشب قطر میزبان را شکست داد. فوتبال ایران نزدیک 40 سال است که نتوانسته جواز حضور در بازی‌های المپیک را کسب کند. حمید سوریان، فرنگیکار صاحب نام کشتی ایران که 7 طلای جهانی المپیک را در کارنامه دارد، برای حضور در کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی راهی کشور سوئیس مقر این اتحادیه شد. کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی دوشنبه تا پنجشنبه هفته جاری با حضور قهرمانان و نام‌آوران کشتی جهان برگزار می‌شود. و در ادامه رقابت‌های فوتبال مقدماتی یورو 2016 شب گذشته، ایتالیا، بلژیک و ولز جواز صعود گرفتند. در گروه 8 ایتالیا در زمین آذربایجان 3-1 پیروز شد و در گروه 2 بلژیک 4-1 مقابل میزبانش آندورا به برتری رسید، اما ولز علی‌رغم شکست 2 گله برابر بوسنی به عنوان تیم دوم این گروه برای اولین بار موفق به صعود به مرحله نهایی جام ملت‌های اروپا شد. در گروه یک هم که ایسلند و جمهوری چک صعود خود را پیشتر قطعی کردند، رقابت بین ترکیه و هلند بر سر کسب عنوان سومی این گروه و رسیدن به بازی‌های پلی‌آف حساس شده. ترکیه دیشب در زمین جمهوری چک 2-0 پیروز شد و نارنجی‌های هلند هم در آستانه 2-1 قزاقستان را بردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
با اعلام ساعت 19:30 به وقت ایران، نیمه دوم مجله شامگاهی امشب را آغاز میکنیم. در بخش دوم صدای دیگر کاری از همکارم رویا کریمی مجد رو خواهیم شنید. اما قبل از اون یک بار دیگه سرخط خبرها با همکارم نوشین سید حسینی که اینجا در استودیو همراه ماست. نوشین سلام.
سلام به تو هومن، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. ارتش عراق میگوید کاروان خودروهای حامل ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی را بمباران کرده است. در بیانیه ارتش عراق گفته شده که او قصد داشت در جلسه فرماندهان گروه خلافت اسلامی شرکت کند که در مسیرش در نزدیکی مرز سوریه هدف قرار گرفته است. این عملیات در روز شنبه انجام شده و هنوز از سرنوشت آقای البغدادی اطلاعی در دست نیست. شمار قربانیان بمب‌گذاری‌های روز شنبه در شهر آنکارا پایتخت ترکیه به 95 نفر رسید. در این حادثه 246 نفر هم زخمی شدند که وضعیت 48 نفر آنان وخیم اعلام شده است. در ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام شده و تعدادی از مخالفان حزب عدالت و توسعه خواستار استعفای وزیر کشور و رئیس جمهوری ترکیه هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و تحقیقات درباره عاملان بمب‌گذاری‌ها ادامه دارد. روز شنبه این انفجارها در محوطه ایستگاه مرکزی قطار در آنکارا رخ داد. دیدبان حقوق بشر ارتش روسیه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در سوریه متهم کرد. این نهاد حقوق بشری که مقرش در نیویورک است میگوید عکس‌هایی به دست آورده که نشان می‌دهد در حمله روز 12 مهر به روستای کفر حلب در نزدیکی شهر حلب از بمب‌های خوشه‌ای استفاده شده است. دیدبان حقوق بشر در این حال گفته است بمب‌های خوشه‌ای یا از هواپیماهای جنگی روسیه به اهدافی در سوریه شلیک شده و یا در اختیار نیروهای بشار اسد قرار گرفته است. پیمان بین المللی منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای از طرف بسیاری از کشورهای جهان امضا شده، ولی سوریه و روسیه تاکنون به این پیمان نپیوستند. مسکو و دمشق تاکنون واکنشی به این بیانیه دیدبان حقوق بشر نشان ندادند. وزیر دفاع ایران روز یکشنبه از آزمایش موفقیت آمیز موشک دوربرد عماد از نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران موشک عماد را ساخت متخصصان ایرانی و نخستین موشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف توصیف کرده است. آزمایش موشک عماد در حالی انجام می‌گیرد که پیشتر برخی مقامات ایرانی با اشاره به توافق هسته‌ای از محدودیت‌هایی که این توافق علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی اعمال کرده ابراز نگرانی کرده بودند. و غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در ایران خبر داده است. آقای اجرایی در نشست خبری روز یکشنبه خود گفت هنوز فرصت برای اعتراض به این حکم باقی است و در صورتی که بعد از پایان 20 روز اعتراضی نشود حکم قطعی می شود. او محکومیت جیسون رضاییان را تایید کرد ولی گفت که از جزئیات مفاد حکم اطلاعی ندارد. دادگاه جیسون رضاییان که یک سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، ماه گذشته به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. دولت آمریکا، روزنامه واشنگتن پست و بسیاری از نهادهای بین المللی مدافع آزادی مطبوعات اتهامات مطرح شده علیه آقای رضاییان را رد کرده و خواستار آزادی او شدند.
خیلی ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. اجازه بدید قبل از ادامه این مجله شامگاهی یک بار دیگه یادآوری کنم که در صورتی که هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، یکی از راه‌های تماس با ما پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 20420221122112. تکرار می‌کنم 20420221122112. در ادامه بخش دوم مجله شامگاهی امشب ازتون دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید که کاری از همکارم رویا کریمی مجد هست. اما پیش از پخش این برنامه من هومن عسکری از شما خداحافظی میکنم و براتون یک شنبه شبی شاد رو آرزو میکنم. روز و شب شما خوش و بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این بار هم معاونت امور زنان ریاست جمهوری عقب نشینی کرد. نامه‌ای با 12,000 امضا و بیش از 1,000 ایمیل نتوانست معاونت امور زنان را به حمایت از خواسته های زنان وادار کند. با من رویا کریمی مجد و صدای دیگر این هفته همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل عقب نشینی دولت روحانی از خواسته های زنان. فکر میکنید آیا لازم داستان رو از اول براتون تعریف کنم؟ از زمانی که نیلوفر اردلان به دلیل اجازه ندادن شوهرش از همراهی تیم ملی فوتسال زنان ایران به عنوان کاپیتان این تیم بازموند و نتونست تیم رو در قهرمانی فوتسال زنان آسیا همراهی کنه. بعد از اون بود که بحث‌های زیادی بر سر ضرورت اجازه مرد برای خروج زن از کشور مطرح شد. نظرات فقهی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی مطرح شد تا اینکه شهیندخت مولابردی وعده داد که دولت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. بر اساس ماده 18 قانون گذرنامه، زنان برای صدور گذرنامه و خروج از کشور احتیاج به اجازه همسرشون دارن. اما هفته گذشته شهیندخت مولاوردی در مراسمی به مناسبت روز خانواده گفت: حرف من این بود که می توانیم بررسی کنیم و برای حضور بین‌المللی زنان این تبصره را قائل شویم تا این حضور به منزله خدمت یا مأموریت زنان محسوب شود. بحث من اصلاح قانون بود، نه تغییر قانون. این سخنان رو شهیندخت مولاوردی کمتر از یک هفته بعد از اون مطرح کرد که آیت الله جعفر صبحانی با موضوع تغییر قوانین گذرنامه برای رفع محدودیت خروج از کشور زنان مخالفت کرد و دامنه اعتراض خودش رو به انتخاب شهیندخت مولاوردی به عنوان معاونت امور زنان ریاست جمهوری هم کشاند. اما اونطور که سوری راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، میگه سخنان شهیندخت مولاوردی مبنی بر تلاش برای تغییر قانون گذرنامه از همون آغاز هم چندان امیدواری فعالان مسائل زنان رو به همراه نداشت.
خانم مولاوردی اشاره کرده بودن که بیش از 1,000 تا ایمیل دریافت کرده بودن و نامه 11,000 امضایی دریافت شده و رجبه این صحبت کردن که ما میخواییم قانون گذرنامه رو تغییر بدیم. حالا برن صحبت میکنن که نه، منظورشون این بوده که برای یه سری استثناء میخواین این کار انجام بدن. نه تنها ایشون گامی برای رفع یک نابرابری جنسیتی آشکار بر نداشتن، بلکه یک بار دیگه دارن بین زنان هم تبعیض قائل میشن و در واقع استثناء قائل میشن. متاسفانه روند کار معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که قول وزارت زنان داده بود موقعی که کمپین ریاست جمهوری داشتن برگزار میکردن، احساس میکنید که یه قدم به جلو داره برداشته میشه و بعد خود خانم مولاوردی دو قدم به عقب برمی‌دارن. در مورد ورود زنان به ورزشگاه‌ها همین اتفاق افتاد، در مورد خروج از کشور همین اتفاق داره میفته. در واقع ایشون آگاه هستند به نابرابری های جنسیتی که در قانون و حتی در سطح جامعه در جریانه، اما به نظر میاد عملا یا نمیخوان یا نمیتونن کاری بکنن.
صدای سودرا، تعامل مسائل زنان ساکن پاریس رو شنیدیم. اما چرا با تمام تلاش های صورت گرفته هنوز مسائل زنان در اولویت دولت حسن روحانی قرار نگرفته؟ مجید محمدی، تحلیلگر ساکن آمریکا، به این پرسش پاسخ میده.
من فکر میکنم این موضوع سه دلیل مشخص داره. دلیل اول این که دولت آقای روحانی پایگاه اجتماعی نداره و از هیچ جنبش اجتماعی یا مطالبه اجتماعی نیست که این دولت برآمده باشه. دولت آقای روحانی عمدتاً محصول توازن قوا میان جناح‌های حکومتی، جناح عملگرا، شریعت‌گرا و نظامی‌گرا است و به همین علت هم هست که به سرعت وقتی که در برابر فشار شریعت گرایان قرار میگیره عقب نشینی میکنه. علت دوم این که دولت آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی و بخش فرهنگ ریسک پذیری بسیار پایینی داره، برعکس سیاست خارجی. در این حوزه ها دولت هزینه داده، فشارهای زیادی بر دولت وارد شده، اما در اون حوزه ها اینها حاضرن هزینه رو پردازن. اما در حوزه سیاست داخلی و بخش فرهنگ اصولا ریسک پذیری حکومت بسیار پایین هست. و موضوع سوم که مسائل زنان، حقوق زنان در اولویت انوم دولت هست. سخنانی که مقامات دولتی در این موضوع میگن، بالاخص از حوزه معاونت زنان ریاست جمهوری، به نظر من عمدتا وجه نمایشی داره یا وجه اقناعی داره برای اقشار منتقد، برای اینکه بخشی از اقشار رو حداقل در زبان دولت از خودش راضی نگه داره.
اونطور که مجید محمدی میگه، ارسال نامه‌ای با 12,000 امضا و بیش از 1,000 ایمیل از دست اقداماتیه که کمتر میشه به نتیجه اون امیدوار بود و در دو دهه اخیر هم کمتر به نتیجه رسیده. مجید محمدی:
فعالان امور زنان بالاخره بعد از این تجربیاتی که هم در دولت آقای خاتمی داشتن و هم در دولت آقای روحانی، باید به این موضوع رسیده باشند که مسیر فشار آوردن بر روحانیون، دیوان سالاری مذهبی یا حکومت، مسیرش از مجرای قوه مجریه یا دولت‌ها نمیگذره. اینها تجربیاتی است که دو دهه انجام شده و به نتیجه نرسیده. مسیرش فشارهای مستقیم هست، حالا چه از طریق کارزارهایی که میتونه برگزار بشه یا چه از طریق اقدامات عملی که میتونه انجام بشه. ما در مورد مثلا ورزشکارها یا در مورد اعضای هیئت علمی هیچ حرکتی از درون این اقشار نمیبینیم که اینها از یکدیگر پشتیبانی کنن. فعالان حوزه زنان عمدتاً از مسیر کسانی که میتوانند به طور بالقوه مطالبات خودشون رو به حکومت منتقل کنن، از اون مسیر باید حرکت کنن، نه از مسیر قوای سگانه یا دستگاه‌های حکومتی.
با سپاس از مجید محمدی. 12 سال و 9 ماه حبس حاصل 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و ماموران بند 2 الف سپاه در حین بازجویی است که برای آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست و فعال مدنی، صادر شده. اما این همه اون چیزی نیست که در زندان اوین در انتظار این دختر جوان بوده. بعد از صدور اولین حکم علیه آتنا، او به اتهام دیگری هم روبرو شد: رابطه نامشروع غیر زنا از طریق دست دادن با وکیلش. دادگاه غیرعلنی این اتهام هم برگزار شد. اما حالا عفو بین‌الملل بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده اعلام کرده که در مرداد ماه از این زن زندانی سیاسی به اجبار تست بکارت و بارداری گرفته شده. به گفته عفو بین‌الملل این اقدام مصداق شکنجه است. رها بحرینی، پژوهشگر مسائل ایران در عفو بین‌الملل همراه ماست. خانم بحرینی، اگر موافق باشید از خود بیانیه آغاز کنیم.
عفو بین‌الملل یادداشتی رو که توسط آتنا فرقدانی نوشته شده و از زندان بیرون اومده دریافت کرده، و در این یادداشت آتنا فرقدانی نوشته که در روز 21 مرداد به یک مرکز درمانی اعزام شده و در اونجا مورد آزمایش بکارت و باکرگی قرار گرفته. عفو بین‌الملل فوق‌العاده از این گزارش نگرانه، به این دلیل که طبق قوانین بین‌المللی گرفتن تست بکارت از زنان مصداق بارز خشونت و تبعیض علیه زنانه و همچنین اصل ممنوعیت شکنجه و رفتار بی‌رحمانه و غیر انسانی که مغایر اصل 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم به اون پیوسته رو نقض می‌کنه.
خانم بحرینی، آیا مسئله تست بکارت تنها مورد توجه عفو بین‌الملل یا سایر سازمان‌های بین‌المللی هم به اون توجه دارن؟
تمام سازمان‌های مطرح بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی از مقامات پزشکی خواستن که به آزمایش‌های بکارت پایان ببخشن، چون این آزمایش‌ها شأن انسانی و حریم خصوصی زنان رو مورد تجاوز قرار میدن. و امروز علاوه بر این اتهام بی‌پایه و غیر قابل قبول که به آتنا وارد شده، مقامات قضایی یک قدم فراتر رفتن و به این کارنامه خشونت و آزار علیه آتنا فرقدانی اضافه کردن و این تست بکارت رو به گفته آتنا فرقدانی انجام دادن.
اما غیر از اینها، یا عفو بین‌الملل خواسته مشخصی رو هم از مقامات جمهوری اسلامی طلب کرده؟
اون چه که اینجا مهمه اینه که با توجه به ابهاماتی که وجود داره، این به عهده مقامات قضایی ایرانه که هر چه زودتر یک تحقیقات بی‌طرفانه و فوری در مورد شکایت مطرح شده از آتنا فرقدانی انجام بدن و این رسیدگی باید به دور از اعمال فشار به آتنا فرقدانی و اعمال تلافی جویانه باشه و چنانچه که مشخص بشه که همچین اتفاقی صورت گرفته، آتنا فرقدانی به عنوان قربانی شکنجه و بدرفتاری مستحق دریافت اقدامات ترمیمیه تا همچین آزارهایی صورت نگیره و مادامی که در زندانه مقامات قضایی باید امنیت اون رو تامین بکنن و در این حال عفو بین الملل همونطور که در تمام یک سال گذشته تاکید کرده خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط آتنا فرقدانیشون زندانی عقیدتیه که تنها به دلیل عقاید سیاسی، فعالیت‌های اجتماعیش و کارهای هنریش مورد چنین حکم سنگینی قرار گرفته.
با سپاس از رها بحرینی، پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین‌الملل. هفته آینده برنامه صدای دیگر رو به موضوع تست بکارت اختصاص خواهیم داد. شما هم میتونید نظراتتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره تماس ماست. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@signradiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.